زن ریاست نوری اوس نور لتا سنه اجازه غواړم او مایکروفون خپل امکار حفیظ آصفی ته ورکوم چې راغلی او زما په خوا کې دی.
تشکر آقای نوری. دوستان عزیز، در سرآغاز آخرین مجله خبری رادیوی آزادی توجه شما را به اخبار جهان جلب میکنم که سلطان محمد سرور تهیه نموده است.
جنگجویان مظنون طالبان یک ساختمان دولتی در جنوب افغانستان را مورد حمله قرار داده و دو تن از پلیسان را به قتل رسانیده اند. ایران برای خریدن یک شرکت موترسازی برطانوی اظهار علاقمندی نموده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید درباره چگونگی انکشاف مردم سالاری در این کشور روسیه خود تصمیم خواهد گرفت. مشروع اخبار. جنگجویان مظنون طالبان با استفاده از اسلحه اتومات و راکت‌ها بر یک ساختمان دولتی در جنوب افغانستان حمله کرده دو تن از پلیسان را به قتل رسانیده‌اند. سلیم خان معاون قماندان امنیه می‌گوید 4 نفر از حمله کنندگان نیز در این حمله که دیروز در ولسوالی ریگستان ولایت کندهار صورت گرفته به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر پلیس افغانستان اوایل امروز اعلام داشت که تلاش مظنون را که برای انجام یک انفجار در ولایت هرات برا انداخته شده بود خنثی نموده اند. لطف الله مشعل سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس هرات مقدار از مواد منفجره، راکت ها و ماین هایی را که در یک موتر جابجا ساخته شده بود در یکی از نقاط تالاشی در این ولایت کشف و مصادره کرده اند و راننده موتر که سعی داشت فرار کند دستگیر شده است. این رویداد در هرات در زمان به وقوع می پیوندد که انفجار اواخر دیروز در کابل صورت گرفت که در نتیجه موتر تاکسی که مواد منفجره در آن جابجا ساخته شده بود از بین رفته اما تلفات به بار نیاورده است. ایران امروز گفت که علاقمند خریداری شرکت موترسازی برطانوی MG روور می باشد. شرکت مذکور پس از اینکه نتوانست یک قرارداد پرمخاطره را تهیه کند، تولیدات خود را چند هفته قبل متوقف ساخت. اسحاق جهانگیری، وزیر معادن و صنایع ایران می گوید که مذاکرات در این باره صورت گرفته و جانبین در مرحله برآورد هستند. جلال طلبانی رئیس جمهور عراق می گوید که رژیم اسلامی در این کشور جای پا ندارد اما هویت اسلامی ملت عراق محترم شمرده خواهد شد. این اظهارات از سوی رئیس جمهور عراق در یک مصاحبه صورت گرفته که وی با روزنامه ترکیه صباح انجام داده و امروز به چاپ رسیده است. طلبانی طی این مصاحبه می گوید که عزم دارد عراق را به سوی یک نظام دموکراتیک، فدرالی و پارلمانی رهبری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در سخنرانی سالانه خود به مردم این کشور گفت که درباره چگونگی انکشاف دموکراسی در روسیه این کشور خودش تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه گفت که وظیفه سیاسی جغرافی حکومت این است تا انکشاف روسیه را مبنی بر اصول اروپا و به حیث یک دولت مستقل و دموکرات تأمین کند. اما وی هشدار داد که روسیه برای رسیدن به این اهداف خط مشی را که خود تعیین نموده دنبال خواهد کرد. وی چنین گفته است.
ценой развития демократических процедур не может быть ни правопорядок, ни столь трудно достигнутая стабильность, ни устойчивое проведение
اقدامات دموکراتیک نباید به حساب تضعیف قانون، نظام و ثبات انکشاف داده شود که تحکیم آن خیلی مشکل است و همچنین نباید به حساب رشد متوازن اقتصادی باشد که ما آن را دنبال می کنیم. در این خصوص من به سلوک مستقلی که ما آن را اتخاذ کرده ایم اشاره می کنم، لذا راهی را که انتخاب کرده ایم با در نظر داشت شرایط خاص داخلی خود و به اساس تضمین حاکمیت قانون آن را دنبال خواهیم کرد. ولادیمیر پوتین گفت که وی برای تحکیم هرچی بیشتر قدرت از ادغام برخی از مناطق کشور استقبال می کند اما متحد شده است که اقتدار کشور به بیروکراتان فاسد سپرده نخواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنین متحد شده است که اجتماعی را تأسیس خواهد کرد تا تساوی فرصتها برای همه را تأمین کند. یک قطار مزدحم امروز در غرب ژاپن از خط راه آهن منحرف شده و به یک ساختمان تصادم کرده است که در نتیجه حداقل 50 نفر کشته شده و صدها تن دیگر مجروح شده اند. این حادثه که در یک ناحیه دوردست شهر اوساکا صورت گرفته، یکی از مرگبارترین حوادث ترافیکی طی 40 سال گذشته در ژاپن محسوب می شود. مقامات به این گمانند که این حادثه در حالت افزایش سرعت صورت گرفته است. پایان تفصیل اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه اخبار جهان، از شما دعوت میکنم به مطالب مجله خبری این ساعت گوش دهید. اخبار داخل افغانستان: با اثر برخورد میان نیروهای دولتی و افراد مظنون طالبان در ولایت قندار، 6 تن کشته شدند. دفتر تنظیم مشترک انتخابات در نشست خبری در مورد شرایط کاندید شدن در انتخابات پارلمانی سخن گفته است.
یکی از شرایط برای کاندید شدن است که شخصی که میخواهد کاندید شود باید متهم به جرایم و یا از طرف محاکم به خاطر جرایم محاکمه نشده باشد.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان لطفالله مشعل در مورد انفجار دیروزی در شهر کابل گفت:
انفجاری که دیروز شام در شرای عبدالحق شهید در مکریانتی رخ داد، خوشبختانه کسی زخمی و کشته نشده و تلفات مالی هم ندارد.
مصاحبه با مولوی فضل وهاب، سرپرست سر محکمه افغانستان، در رابطه با سنگسار شدن زن در ولایت بدخشان و یک تیاره باربری نشست در میدان هوایی کابل از خط نشست منحرف شده و قسمت‌های از آن شعله ور گردید. نخست به اخبار داخل افغانستان گوش می‌دهیم که احمد بهزاد تهیه نموده است.
حمله بقایای طالبان بالای نیروهای دولتی در جنوب افغانستان 4 کشته و مجروح بر جا گذاشت. دکتران هندی برای چند روز بیماران قلبی را در شهر کابل به طور رایگان معاینه می کنند و مقادیری سلاح و مهمات در شمال افغانستان کشف شد. مشروع اخبار: در یک حمله مسلحانه بالای سربازان دولتی افغانستان در ولسوالی ریگستان ولایت قندهار 3 سرباز دولتی به قتل رسیدند و 1 تن دیگر مجروح شد. محمد نعیم مؤمن، معاون ریاست امنیت ملی قندهار، به خبرگزاری پژواک گفت درگیری میان مهاجمین و سربازان دولتی که شب گذشته رخ داد 3 ساعت دوام یافت. این مسئول امنیتی طالبان را عامل حمله بالای نیروهای دولتی معرفی کرد. در همین حال ملا لطیف حکیمی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند ادعا کرده است آنها توانستند در این حمله 4 سرباز را به قتل رسانند. حکیمی افزود آنها موفق شدند ساختمان ولسوالی را به آتش کشیده و 20 میل سلاح سبک و سنگین را به دست آورند. سخنگوی طالبان همچنان خبر داد 1 نفر از افراد آنها در جریان درگیری مجروح شده است. گروهی از متخصصان امراض قلبی برای 4 روز بیماران را در 2 شفاخانه شهر کابل به طور رایگان معاینه خواهند کرد. این گروه از دکتران هندی که تعدادشان 23 نفر اعلام شده، در روزهای 9 و 10 ماه جاری در شفاخانه ابن سینا و در روزهای 11 و 12 همین ماه در شفاخانه صحت طفل اندیرا گاندی به معاینه رایگان بیماران می‌پردازند. نادیه صفا، مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرگزاری پژواک گفت متخصصان هندی برای چند روز به شهر مزار شریف در شمال افغانستان مسافرت خواهند کرد و در آنجا نیز به معاینه رایگان بیماران خواهند پرداخت. سال گذشته نیز گروهی از دکتران متخصص هندی به افغانستان سفر کرده بودند. سربازان اردوی ملی افغانستان طی یک عملیات تجسسی مقادیری سلاح و مهمات را از مربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کشف کردند. جنرال عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، امروز در کابل خبر داد سلاح‌ها و مهمات کشف شده شامل 1 پایه هاوان، 2 میل دهشکه، 1 ضرب توپ 23 میلیمتری، بیش از 170 فیر راکت RPG، 173 صندوق مرمی کلاشینکوف و در حدود 330 حلقه انواع ماین است. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان درباره افراد و گروه‌هایی که اسلحه و مهمات کشف شده را نگهداری می‌کردند اشاره‌ای نشده است. و امروز دوشنبه نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 80 پول، 1 پوند استرلینگ 93 افغانی 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 10 پول، 1000 کلدار پاکستانی 827 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر بود با 55 افغانی 50 پول. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
چنانچه در اخبار شنیدید، به اثر درگیری میان افراد مظنون طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی ریگستان ولایت قندهار در شب گذشته، 4 تن از افراد مظنون طالبان و 2 تن از نیروهای دولتی کشته و 1 سرباز دولتی زخمی گردیده است. رشتین قادری از تفصیل این خبر گزارش می‌دهد.
در اثر یک درگیری مسلحانه میان افراد مظنون طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی ریگستان ولایت قندهار 6 تن کشته و 1 تن دیگر سخت زخمی شده است. این خبر را آمر امنیت ولایت قندهار جنرال سالم احساس سعید نموده گفت 4 تن از افراد طالبان کشته و 2 تن از اساکر دولتی، در حال به قتل رسیدن که افراد طالبان شب دوشنبه حوالی ساعت 11 شب در مقر ولسوالی ریگستان قندهار حمله ور شدند که در نتیجه 4 تن از افراد طالبان به قتل رسیده و از اساکر دولتی نیز 2 تن کشته و 1 تن آنها سخت زخمی شده است. با گفته جنرال سالم احساس، درگیری میان اساکر دولتی و افراد طالبان حدود 1 ساعت ادامه پیدا نمود که بعداً افراد طالبان با مقاومت اساکر دولتی مواجه شدند و مجبور به فرار از منطقه گردیدند. عامل امنیت ولایت قندهار گفت در این درگیری حدود 15 الی 20 تن از افراد طالبان مسلح در ولسوالی ریگستان حمله نموده بودند. افسردگی لطیف حکیمیز خانگوی گروه طالبان مسئولیت حمله بر ولسوالی ریگستان قندهار را به گروه طالبان واگذار نموده، ولی وی ادعا می کند که در این درگیری به افراد طالبان تلفات وارد نشده است. این در حالی است که شب دوشنبه 1 رادار موتور نیروهای دولتی در منطقه لوی بالای شهر قندهار با ماین تعبیه شده اصابت نمود که انفجار این ماین تلفات را در پی نداشت. رشتین قادری، رادیو آزادی، قندهار.
مقامات دفتر مشترک تنظیم انتخابات افغانستان اعلام نمودند که افرادی که در جرایم جنگی و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان دست دارند نمی توانند در مبارزات انتخاباتی اشتراک کنند. مقامات دفتر مشترک تنظیم انتخابات در نشست خبری در رابطه با برگزاری انتخابات معلومات داده و روز 10 ماه ثور سال روان را آغاز ثبت نام کاندیدها اعلام نمودند. تفصیل این خبر را در گزارشی از ندا فرحت می شنویم.
در مدت کمی که به زمان آغاز ثبت نام نامزدها برای اشتراک در انتخابات پارلمانی مانده است، مقامات کمیسیون انتخابات اعلام کردند مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر نمی توانند در مبارزات انتخاباتی اشتراک کنند. عبدالحکیم مراد، یک عضو این کمیسیون، در جریان نشست خبری روز دوشنبه در کابل گفت افرادی که از اشتراک در مبارزات انتخاباتی محروم خواهند شد فقط کسانی هستند که از جانب محاکم این کشور به عنوان مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر شناخته شوند.
یکی از شرایط برای کاندید شدن است که شخصی که میخواهد کاندید شود باید متهم به جرایم و یا از طرف محاکم به خاطر جرایم محاکمه نشده باشه. باز هم تا جایی که به دفتر مشترک تنظیم انتخابات مربوط میشه، حد اعظمی کوشش به خرج داده شده کسایی بتونه خود کاندید بکنه یا در لیست کاندیدا شامل شوند که اونا یک نماینده خوب برای مردم باشه و از این قسم توابق باید نداشته باشه. برای از این کار ما یک تعهدنامه ترتیب دادیم که شخص کاندید در قدم اول روزی که خود کاندید میکنه ایرا باید امضا بکنه و تعهد بده که تمام موادی که در تعهدنامه درج است در حق از او درست است. در صورتی که خلاف برایه، در هر موقع دفتر مشترک تنظیم انتخابات میتواند تصمیم بگیرد.
مقامات دفتر مشترک تنظیم انتخابات زمان آغاز ثبت نام نامزدها را 10 ثور سال جاری خورشیدی اعلام کردند. نامزدها در مهلت حدوداً 1 ماهه از زمان آغاز به کار مراکز ثبت نام در 34 ولایت افغانستان مرحله نامنویسی را باید به پایان برسانند. پس از اعلام فهرست نهایی نامزدها، سمبول و یا نشانه های ویژه برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد تا رای دهندگان بتوانند نامزد انتخابی خود را از طریق همین نشانه های ویژه شناسایی کنند. در این حال ریچارد، یکی از مسئولان کمیسیون انتخابات، میگوید فهرست مقدماتی نامزدها به تاریخ 14 جوزا منتشر خواهد شد. وی میگوید مقامات کمیسیون انتخابات در یک مهلت حدوداً یک ماه روی شکایات و اعتراضاتی که احتمالاً از جانب مردم درباره نامزدها مطرح می شود رسیدگی خواهند کرد.
The Joint Election Management Body will print a preliminary candidates list. Any person can.
دفتر مشترک تنظیم انتخابات فهرست مقدماتی نامزدها را به تاریخ 14 جوزا منتشر خواهد کرد و اعتراضات مردم روی نامزدهایی که نامشان در فهرست مقدماتی درج است، مأموران بخش شکایات دفتر مشترک تنظیم انتخابات رسیدگی خواهند کرد. فهرست نهایی نامزدها به تاریخ 21 سرطان سال جاری رسما اعلام خواهد شد.
پس از حذف پارلمان از ساختار سیاسی دولت افغانستان در اوایل دهه 50 خورشیدی، افغان‌ها یک بار دیگر آماده می‌شوند پارلمان این کشور را احیا کنند. شماره از کارشناسان سیاسی ایجاد پارلمان را فصل تازه‌ای از زندگی نوین سیاسی برای افغان‌ها می‌دانند و شماره دیگر معتقد هستند حضور برخی از چهره‌های مخالف دولت در پارلمان احتمالاً می‌تواند اختیارات و صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور را در میان نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی افغانستان تا اندازه‌ای کاهش دهد. در این حال گفته می شود آنچه می تواند در حال حاضر تا حدی به عنوان یک چالش در برابر کمیسیون انتخابات قرار گیرد اعتراض جناح‌های مخالف بر عملکرد کمیسیون انتخابات است. آنچه منتقدان سیاسی از آن به عنوان عملکرد جانبدارانه به نفع دولت افغانستان یاد کرده اند.
معلومات مطمئن، دقیق و بی‌طرف را از رادیوی آزادی بشنوید. اخبار از ما، قضاوت از شما.
تقریبا همزمان با انفجاری که اواخر دیروز در کابل صورت گرفت، وزارت داخل افغانستان اعلام داشت که تلاش یک انفجار مشابه را در ولایت هرات خنثی نموده است. همچنین اخبار از وقوع حملات دیگری در جنوب افغانستان نیز خبر داده است. همکارم سلطان محمد سرور درباره وضع امنیتی کشور مصاحبه با لطف‌الله مشعل سخنگوی وزارت داخله انجام داده است که با سخنان آقای مشعل در مورد انفجار دیروزی در پایتخت آغاز می‌گردد.
انفجاری که دیروز شام در شرای عبدالحق شهید در مکریانسی رخ داد، در یک موتر تکسی سوزکی نوا بود، مواد انفجاره بود، جا بجا شده بود و در پهلوی سرک توقف کرده بود که انفجار شد. خوشبختانه کسی زخمی و کشته نشده و تلفات مالی هم نداره.
شما چی شواهد از صحنه در دست دارین که اشاره کنه چی کسی امکان دارد عقب این حادثه باشه؟
شواهدی که ما به دست آوردیم این معلومات میده که مواد انفجاره در حدود یک کیلو یا نیم کیلو بوده. کسی نه دریور در اون موتر بوده و نه سواری. تا حال دقیقا معلوم نیست به این کار کی دخیل هستن، ولی پلیس تحقیقات خود را جاری نگه داشته. تنها چیزی که ما گفته میتونیم هر کسی که بوده دشمنان صلح و ثبات افغانستان هستن.
مشعل صاحب، گفته میشه که در ولایت هرات نیروهای امنیتی یک موتر را بازداشت کردن و مواد منفجره از او مصادره شده. در این باره چه معلوماتی به ما داده میتونید؟
بله، دیروز پلیس قطعات منتظری وزارت امور داخله در نزدیکی شهر هرات یک موتر سراسر توقف دادند که در موتر مذکور تعداد زیادی از مرمی های هاوان، راکت ها، ماین های ضد وسایط جابجا شده بود و به شکل جابجا شده بود که گویا برای انفجار آماده شده بود. خوشبختانه پیش از اینکه به هدف برسه و او را منفجر بکنه توسط پلیس دزگیر شد، همراه با دریورش مواد انفجاری مسئول خونزار شدن.
قسمی که گفتین دریور موتر دزگیر شده، میتونین بگین که کیست؟
بله، از افغانستان است و امنا قماندانی ولایت هرات است. تحقیقات از چیزی هم داره.
مشعل صاحب، آخرین گزارشی که ما داشتیم میگه که شب گذشته 10 نفر حملور شدن به ولسوالی ریگ ولایت کندهار. در این باره شما چی معلومات داده میتونین؟
تا حال برای ما همچه کدام راپور از ولسوالی ریگستان نرسیده. تنها گزارشی که ما داریم دیروز دشمنان صلح و ثبات بالای ولسوالی ارغنداب در زابل حملور شده بودن که 5 نفر پلیس زخمی شدن و در مقابل پلیس به عملیات جوابی پرداختن که 7 نفر از دشمنان صلح و ثبات کشته شدن و چندین سلاحشان به دست افراد پلیس و امنیتی افتاد.
حملات یا انفجاراتی که در این اواخر صورت گرفته امکان داره نشانه بر افزایش عملیات علیه دولت باشه. وزارت داخله در این باره چی اقداماتی را روی دست داره؟
معمولا بعد از سپری شدن زمستان و گرم شدن هوا اعمال تخریبی دشمنان سلاح ثبات در افغانستان یک ذره زیاد میابه که امسال هم در بعض مناطق افغانستان شاهدش هستیم، ولی پلیس ملی و ارگانهای امنیتی تدابیر لازم را گرفته و انشالله تمام دستایس تخریبی دشمنان سلاح ثبات افغانستان را خنثی خواهند کرد.
شما این حملات وابسته میدانین به دشمنان صلح و ثبات، دشمنان صلح و ثبات کی هستن؟ میتونین مشخص بگین اونها بقایای طالبا هستن یا کسای دیگری هستن؟
برای دشمنان صلح و ثبات تمام کسانی هستن که در افغانستان آرامش، ثبات و صلح را نمیخواهند، به اشاره اجنبیان برای بی‌نظمی و بی‌ثباتی در افغانستان کار میکنن و هر کسی که باشه و دشمن صلح و ثبات پنداشته میشه.
مصاحبه بود با لطف‌الله مشعل، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد وضع امنیتی کشور و انفجار دیروزی در پایتخت. بر اساس گزارش‌های رسیده، یک تیاره باربری که از دبی راهی کابل بود، هید نشست در میدان هوایی کابل از خط نشست منحرف شده و قسمت‌های از آن شلوار گردید. مقامات گفتند به اثر این حادثه عمله تیاره جراحت خفیف برداشتند. احمد بیزاد از آخرین تحولات در مورد این حادثه خبر می‌دهد.
یک فروند تیاره باربری آیسف حوالی ظهر امروز هنگام فرود در میدان هوایی بین المللی کابل دچار نقص فنی شد و قسمت‌های از آن آتش گرفت. این تیاره که متعلق به کشور قزاقستان است، برای نیروهای بین المللی حافظ صلح آیسف تجهیزات و مواد مورد نیازشان را از دبی به کابل انتقال می‌داد. اخبار اولیه حاکی است انسانه تلفات انسانی نداشته است، اما 5 تن از خدمه پرواز هواپیما مجروح شدند. وزیر ترانسپورت افغانستان عنایت الله قاسمی به رادیو آزادی گفت علت وقوع این حادثه نقص فنی تیاره بوده است.
در نشستن یک تیرش دچار مشکل بوده و از خط پرواز برآمده بوده، یک بخش آتش گرفته بوده و باز پرسنل میدان و اطفایه اینا رفتن کلگیشان آتش خاموش کرده. از پرسنلی که در تیاره بودن چند نفرش کمک زخمی شده، دیگر کدام مشکل نیست، تیاره آتش چیزا کلگیش خاموش شده و زیر کنترل است.
امروز هوا در کابل بارانی است و تا هنوز به درستی مشخص نیست هوای ابری در بروز انسانه تا چی اندازه تأثیر گذار بوده است. با این حال وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید قبل از این حادثه مقررات منع نشست و برخاست هواپیماها در میدان هوایی کابل وضع نشده بود.
ولی من دقیق تا بالا نامده و تا تحقیقات نشده ارتباط مشکل است آدم بگوید، اما تا جایی که من خبر دارم هوا باران سری نشست و برخیست پرواز و خدر تاثیر نداره. این صاحب دید تاثیر داره، البته هوا تاثیر نداره. اگر هوا بندازه خراب باشه که خط پرواز مسدود بسازه، در اون صورت ما میدان رو بسته بکنیم، اما این تاثیر بارش نبوده و امکان داره که عوارض تکنیکی در خود تیاره بوده باشد.
وزیر ترانسپورت افغانستان خبر داد پس از آتش سوزی در قسمت‌های از تیاره باربری آیسف، میدان هوایی کابل برای چند ساعت بر روی نشست و برخاست تیاره‌ها مسدود شد تا موظفین میدان بتوانند تیاره سانحه دیده را از خط پرواز خارج سازند. میدان هوایی خواجه‌رباش کابل در حال حاضر تنها میدان هوایی بین المللی افغانستان است که علاوه بر نشست و برخاست تیاره‌های خطوط داخلی و خارجی، اکمالات هوایی نیروهای آیسف نیز از همین میدان صورت می‌گیرد. حجم بالای پروازهای ملکی و نظامی در حالی از این میدان صورت می‌گیرد که این فرودگاه از تجهیزات مدرن راداری و مخابراتی محروم است. اخیراً وزیر ترانسپورت افغانستان گفته است تجهیز میدان هوایی کابل به امکانات رهبری و هدایت پروازها در صدر برنامه‌های وی قرار دارد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
دیروز یک مقام بلندپایه امنیتی ولایت بدخشان از سنگسار شدن زنی به جرم زنا در ولایت بدخشان خبر داد. مقام مسئول گفت این زن شوهردار 29 ساله در ولسوالی یلگوی ولایت بدخشان سنگسار شده و به قتل رسیده است. در حالی که قماندان امنیتی ولایت بدخشان خبر مربوط به سنگسار شدن زن را به جرم زنا در آن ولایت تایید میکند، حاجی شمس الرحمن شمس معاون والی بدخشان در گفتگوی با رادیوی آزادی سنگسار شدن این زن را رد نموده و گفته است که اقارب و پدر این زن دخترش را به قتل رسانیده است. یک تن از علمای دینی مولوی محمد یوسف در مورد عملی نمودن این حکم در آن منطقه دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت
و مردم چون که سر خشم بوده گفته هر رقمی که باشه ما اگری به حکومت میبریم امکان داره که با سالها با روزها این مجازش نرسه، چرا که نفرهای بوده که کشته شده در در خانه مقیمر میزده شده و شهید شدختن هیچ کس همون را پرسون نکرد.
حال در رابطه به جهات شرعی این حادثه و اینکه آیا علمایی که این حکم را صادر نمودند از صلاحیت آن برخوردار بودند و یا اینکه خودسرانه و بدون در جریان گذاشتن سر محکمه افغانستان به چنون عمل مبادرت ورزیدند، خبرنگار رادیوی آزادی حمید مومند مصاحبه با مولوی فضل وهاب سرپرست سر محکمه افغانستان انجام داده است که تا جوش ما را من جلب میکنم.
قصص پرسش اولی خود طور مطرح میسازم که در کشور هیچ حکم مرگ که به یک مجرم داده میشه بدون تایید سر محکمه و تایید رئیس جمهور صورت نمیگیره. این سنگساری که در ولایت بدخشان رخ داده این به تایید سر محکمه و رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته؟
از موضوع بدخشان سر محکمه هیچ خبر نداره، هنوز به ما کدام راپوریم نرسیده، دوسیه نرسیده، گزارش نداده یعنی اجرات یارچی از مربوط به خود هم مربوط است که شاید از طرف مقامات قضایی عدلی محاکم عدلی اونجام عمل صورت نگرفته، بلکه قرار شوندگی از طرف علمای منطقه علمای محلی کار خودسرانه کرده هم. بدون امر شریعت و بدون امر محاکم شرعی افغانستان.
قاضی صاحب اگر شما بگوین پس علیه قاضی صاحب که حکم سنگسار را داده یا مقامات محلی شما کدام اقدام قانونی را علیه آن ترتیب خواهد داده؟
موضوع تحقیق شود، صورتی که مسئولیت را ثابت شود مجرمت شود البته طبعا در برابر ازوا قانون با او معامله خواهد.
قاضی صاحب چون موضوع زنا و یا سنگسار یک باریکی های خاص خود داره، در اتو موارد شما بهتر میفهمین که مثلا یک قاضی که وقتی که فیصله سنگسار میده از بسیار باریکی ها و چیزا و تیر میشه، این حکم که دیروز عملی شده یا حدی که دیروز عملی شده شما از چی نگاه رو میبینین؟
اصلا این فیصله که شده این فیصله شرعی نیست، طرف قضات اصولی و مسلکی قانونی این حکم صادر نشده. این خود طبعا در مسائل اثبات حد شرایط بسیار ضیق در شریعت، یعنی قاضی کوشش کنه حتی امکان که حد اجرای حد بر شبهه رد کنه، یعنی او را عملی نسازه. این دیگر فعلا چون از ارگانهای قضایی صادر نشده ما چی بگوییم؟ البته دعیسه در صورت مسئولیت زور و تو جزا میبینن.
خب اقدامی را که در رابطه از طرف محکمه دولت افغانستان داره نظر دارد چه اقدامی است؟
اگر در صورتی که از ما دعوت شود ما مطابق اجراءات قانونی میکنیم دعیسشان.
خود از طرف محکمه افغانستان نمیخواد در رابطه کدام تحقیقات را یا انجام بده؟
از ما اگر کسی بخواه کدام مقام رسمی بخواه ما آماده هستیم دعیسه با اجراءات شرعی قانونی بکنیم.
دوستان عزیز شنیدید که دیروز از دامنه های کوتل رباتک سیلاب به ولایت سمنگان سرازیر کردید. در رابطه به میزان خسارات وارده و چگونگی این رویداد خبرنگار رادیوی آزادی نور محمد سیم گزارش میدهد.
طبق راپور هیئت اعزامی ولایت سمنگان با مناطق آسیب دیده سیلاب های شنبه و یکشنبه گذشته معلوم شده است که 9 قریه شدیداً متضرر شده اند که از جمله قریه اردابی بیشتر از همه آسیب دیده است، زیرا گفته می شود که تنها در این قریه 40 منزل رهایشی، 32 رسمواشی و یک چرخ آسیاب، 70 جریب زمین زراعتی با حاصلات سردرختی 4200 اصلانی حال از بین رفتند. معلومات بیشتر در مورد سایر قریجات آسیب دیده را از سرپرست قماندانی امنیه ولایت محمد ایوب نیازیار میشنویم.
عرض کنم که در قریجات زورابی، اربابی، چرمگری، شاحسینی، آقمزار، خوجیغار، لرغان، چوغی، واشمیلی جمعاً 940 جلو زمین زراعتی، 20480 اسلحه نهال مثمر و غیر مثمر، 32 رسم مواشی، 40 منزل رهایشی و 5 چرخ آسیاب آبی در اثر بارندگی ها خسارمند و از بین رفته است.
قرار معلوم تا کنون به مناطق آسیب رسیده کدام کمک نرسیده است. نور محمد صهیم، رادیو آزادی، ایبک.
با ختم این گزارش می رسیم به ختم مجله آزاد.